بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصیصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله مروارید، چهارشنبه 3/7/1392، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در آیات حدود بود که به مناسبت وارد شدیم در آیه جلد، دست اونجا بود حد زنا و مقدمتن قبل از اینکه اون آیه که صریح در جلد هست تعرض کنیم، دو تا آیه مبارکه دیگر در سوره نساء بود که اونها رو قرائت کردیم که ارتباط به بحث داره و اکثرا فرمودن که این دعای منسوخ است. تو اون هفته این داری اقوال را تعرض کردیم در اون دعای کریمه که آیه اول این بود ذلاتی اولا مشکان و بجین ذلاتی یعتین الفاحشت من نسائکن فاستشهدوا علیهن اربعتا منکن فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. آیه بعد از این ولدان یعتیانها منکن فعادوهما فان تابا و اصلها فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحیما. اصل این اقوالی در آیه اول و آیه دوم، حالا خلاصش این بود که ذلاتی یعتین الفاحش و من نسائکم، اون زنهایی که اتیان فاحشه میکنن، عمل بسیار زشت را انجام میدن، شما بر اونها چهار شاهد بگیرید که اگر اونها شهادت دادن که اونها را در خانه ها نگه دارید اون زنها را تا موتشون فرا برسه، یا خداوند راهی قرار بدهد، راه خلاصی پیدا بشه که اونا خلاص بشن. او یک علی الله لهن نسلو. این آیه اول بود که عرض کردیم که در حقیقت با اختلافی که بین مفسرین یه مقداری در این مسئله هست که آیا اللاتی یعتین الفاحش و من نسائکم آیا این کنایه از زناست یا کنایه از سحق مساحقه هست، عمل شنیعی که بین زنها انجام میشه بین خودشون، و اگر مراد و آیا مراد از این اللاتی مطلق زنهاست، چه زنهای شوهردار چه غیر شوهردار، یا اختصاص داره با به زنهای محسنه که شوهر دارن. اینا اختلافاتی بود که از شد که بعضی مثلا گفتن یعتین الفاحشت من نسائکم زنهای شما، یعنی زنهایی که در تحت زوجیت شما هستن، گفتن مربوط به زنهای محسنه است، یعنی زنهایی که شوهر دارن. بعضی گفتن نه، این اهم نسائکم هم دلیل بر این نیست. و در هر حال یک قول معروفی که در اینجا هست که شاید اکثرا اختیار کردن این است که فاحشه را گفتن کنایه از زناست. حالا اون نسائکم درش اختلافه، ولی اکثرا فاحشه را به معنای زنا معنا کردن و بعدم گفتن که در صدر اسلام حد زنا همین بوده، نگهداری یعنی حبس اون زنها در خانه ها تا فرارسیدن مرد. بگذارید تو خانه ها که اتون که از خانه بیرون نرن، البته خب طعام و ایناشون رو فراهم کنید، اما یک نوع حدی بوده، تعذیبی بوده برای اون، تعذیب بوده برای اون.
این
در ارتباط با آیه اول، بعد میگن این آیه بنابراین منسوخ است. این آیه به آیه حد که تجل روهم ثمانین جلده، یا به حکم رجم که بعد حکم رجم بعد آمده به نسبت به زنای محسنه، این آیه به اونها نسخ شده. بعدم گفتن همین یجعل الله لهن سبیلا، خودش تمام اشاره به همین مطلب هست که یا تا وقتی که مرگ اونها فرا برسه یا راه دیگری برای اونها باز بشه. او راه دیگر گفتن که همه اشاره به این که ممکنه این حکم عوض بشه دیگه، مثلا به این زن صد تا تازیانی زده بشه و دیگه خلاص بشه، یا مثلا ناله رجم که دیگه تردن تلازم با از اون با موت داره. حالا اینا دیگه خصوصیاتش که آیا حاکم شهر باید اجرا کنه یا شوهر باید اجرا کنه، این خصوصیات دیگه خیلی بحث نشده طبیعتا. فمسکونه شاید خطاب به خود همون مردها باشه دیگه، چون یعتین الفاحشت من نساء کن فمسکوهنه ممکنه. حالا اینا دیگه اینا چون این حکم دیگه الان اجرا نمیشه و خصوصیات دیگه در فقه بحث نمیشه، ممکنه مثلا بعضی هم حتی یجعل الله لهن سبیلا را بگن یک شوهری پیدا بشه که بعد این بره شوهر کنه. این دور حرف هم در باره آیه زده شده، مثلا یجعل الله سبیلا را گاهی در این مطلب تطبیق کردن. حالا اینا دیگه چون درش دلیل محکمی نیست برای خصوصیات، به حکم شالا حکم بوده مال خب سابق اگر هم اجرا می شده که دو خصوصیاتش مطرح نشده، شاید در کتب فقه عامه یا حرفا اینا رو مطرح کرده باشم در پیش. این راجع به آیه اول. راجع به آیه دومم ولدان یعتیانه ها من کن فعادو هما، اونجور هم عرض شد که بعضی گفتن این ولدان یعتیانه ها، این را اقوال مختلفی است. یه قول اینه که ولدان یعتیانه ها من کن، اون دو نفری که اتیان فاحشه میکنن از شما، گفتن این ولو به صیغه مذکر ذکر شده اما این مراد زن و مرده. در آیه اول فقط صحبت زنها بود، در آیه دوم زن و مرد را با هم مطرح کردن، یعنی اون دو زن و مردی که اتیان فاحشه میکنن فعازوهما. این آذوهما یک اونا را اذیت کنید، یک نوع شکنجه به اونها وارد کنید. فنتابا اگر توبه کردن و اصلها فعرضو عنهما، گفتن این تعرج رو بر مرعه. بعضیا باز اختصاص دادن این را به مثلا وقت ارجل و مرعه را هم اهم دانستن، یعنی ارجل و مرعه را گاهی محسن و غیر اختصاص دادن به محسنه. بعضیان بعدم قول دیگه اینه که نه، ولدان یعتیانه ها من کن، اینم باز مال زن و مرده، منطقه اختصاص دادن زن و مرد را به تعبیری که بسا هر دو باکره باشن. حالا تعبیری که در تفاصیل عامه هست، البکران من الرجال و النساء، مثلا دو تا دختر و پسر که زن ندارن و شوهر ندارن و اینا، اینها با هم اگر ارتباط پیدا کنن اختصاص به اینها دادن فعازوهما. وقت بنابراین اون آیه قبل مربوط میشه به خصوص زنها، اونم شاید زنهای محسنه، این آیه مربوط میشه به نه دختران و اینها که اونها حکمشون همون ایزا و تعذیب و شکنجه است تا حدی که توبه کنن، کما اینکه حکم زانی هم باز به همین صورت بلدانه. که جمع دیگر گفتن اصلا این ولدان یعتیانه ها منکم، اینا مربوط به دو مرده، ولدان یعتیانه ها منکم، اون دو مردی که اتیان فاحشه میکنن از شما، یعنی اشاره داره به عمل شنیع جنسی که بین دو تا مرد واقع بشه. ولدان یعتیانه ها منکم که شاید ظهورش هم اینو داری با این خطاباتی که به صورت ولدانه و مذکر آمده، داد از هر در همین باشه. حالا در هر یک قولی که از قول ابو مسلم اصفهانی نقل کردم که این زلزانه مربوط به دو مرده، کمان که آیه اول را هم بال ابو مسلم گفته است که خصوص مساحقه است، ولاتی یعتین الفاحش در نسائکم اختصاص رو به سوق اون به نسائکم، یعنی کنه زنها به خودشون این مطلب واقع میشه که این قول را هم بعضی مثل محقق اردیبیل اینا شاید یه مداری مائل شدن که ولاتی یعتین الفاحش در نسائکم اصلا مربوط به زنا نیست، مربوط به مساحقه است، ولدان یعتیان ها منکن از کم مربوط به لباسی که مربوط به مرد هاست. حالا یک اصلا که این طبعا اقوال بود که حالا به مورد تکرار شد، یا قویم قبلا از المیزان هم نقل کردیم که ایشون فرمودن که به اصطلاح اون اولی مربوط به حکم زنای محسنات و آیه ثانی مربوط به حکم زنای غیر محسنه است، که این طبعا مطابق میشه با یکی از اقوالی که قبل گفتیم که آیه دوم متضمن حکم زنای من غیر احسانه. و بعد خب خلاصه این اقوالی که الان گفتیم تقریبا همه اتحاد نظر دارن به اینکه این آیات منسوخه. گفتن علی حال به هر جور ما آیه را معنا کنیم، آیه اول را به سوق بزنیم، آیه دوم را به لباس بزنیم، چه آیه اول را به زنا بزنیم، آیه دوم را همینطور منتها زنای محسنه و غیر محسنه، بالاخره اینا احکامی است که بعد منسوخ شده دیگه. زنای محسنه رجم است، زنای غیر محسنه جلد است، مساحقه ظاهرا حالا اونم جلده، عدم دور شما دوات مثلا اون قتل حالا یا رجم یا القاء از شاهق حالا به اصطلاح، به هر صورت گفتن این آیات منسوخه. و معیده بل آقا حالا ببینید، حالا اینا ما الان در این خصوصیت نیستیم، شما هنوز ما در باره رجم که بحث نکردیم، اون چیه سوال اونا خود سوال خارجه، شما اون چی در طور با آیه هست، حالا اون خودش بحثی داره، بله رجم باید که سنگ رو بفروشانه، حالا اون در بحث خود اونا رو دیگه اصلا به خود استقیم مراجعه کنیم، اصلا هست اونجا فعلا اون چی در طور با آیه هست این دقیقه بفهمیم، چون بعد اگر سوالی بود بعدا خدمتتون هستیم. حالا صحبت بینید که آیات آیا نسخ شده یا نه، کلامی از مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم در البیان فی تفسیر القرآن در بحث نسخ، که ایشون این دعای را مطرح کردن و انکار کردن که این دعای نسخ باشه و توضیحی دادن، یه مقدار از توضیحات ایشون قبلا عرض کردیم که گفتن حق این است که آیه نسخ شده نیست، اصلا این چیزی که در این دعای ذکر شده به عنوان حد نیست، دلاتی یعنی که فامسکوهنه به عنوان حد ذکر نشده، این به عنوان دفع منکره، برای اینکه اینا باز مبتلا نشن به این که به این منکر گفتن اینا رو در خانه نگه دارید. یا مثلا در آیه دوم که از کم که فعازوهما، همینطور این کسی که کار منکری رو انجام بده به خاطر اون که ما ردش کنیم از کار منکر، خب اشکال نداره در یک حدی میشه اونا رو شکنجه داد مثلا که دیگه این کار نکنن، اینها اصلا که ربطی نداره. وقتی ایشون فرمودن ببینید در آیه دوم، چون حرف روشون در آیه اول خوندیم، در آیه دوم که ولدان یعتیانها منکم، فرمودن اولا که این ولدان یعتیانها منکم، این جمیر این جمع مخاطب مذکر مسلم مراد رجاله، این که ما رو حمل کنیم نمیدونم بر رجال و نساء خلافی ظاهره، ولدان یعتیانها منکم، این کم همون کمیست که در آیه قبلی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، اون کمایی که کمی که در اونجا هست مراد مذکره، یا بعد فاستشهدوا نمیدونم فامسکوهنه فامسکو، اینا همه به مذکر برمیگرده. ولدان یعتیانه ها من کم هم وحدت سیاق اقتضا میکنه که مراد از این کم جمع مذکره، یعنی اون دو مردی که اون دو نفری که فاحشه را مرتکب میشن که از شما مردان، پس این مربوط به خصوص رجاله. ولذا ایشون هم استظهار کردن که این مربوط به زنا و این حرفا نیست، بلکه همون قول ابو مسلم اصفهانی که میگه این مربوط به لواط هست همونه. بنابراین این ربطی با آیه جلد دیگه پیدا نمی کنه. و بعد فعادوهمایی هم که در اینجا گفته شده، مراد از ایزا از انگور شما این معناش نیست که حالا ایزا به عنوان حد جعل شده باشه، نه، یک نوع شکنجه اذیتی مثلا از هم که میشه که او ارتداء پیدا کنه از این عمل، به از اینکه عبارتی که ایشون دارن اینه، بله بیدا سل، بله لا دلیل علی ارادت نوع خاص من الایذاء که الذی امر به فی الآیه. خب چون بعضی از در کلمات عامه هست که تعیین کردن که مثلا زده بشه نمیدونم با کفش و نمیدونم چه چیزایی در اینجا گفتن، ضرب نعال و گره هم کردن در حد. اینجا مرحوم آقای یک بیان توضیحی ندارن که برای چی این حد نباشه، مثلا فعازوهما فانتابا و اصلها فاعرضوا عنهما بلدان یعتیانها منکم فعازوهما فانتابا و اصلها فاعرضوا عنهما، اون کسانی که مرتکب این عمل شنیع میشن اونها را اذیت کنید، اگر توبه کردند و اصلاح کردند دیگه ولشون کنید، از اونها دست بردارید. اون چه میشه تقریب کرد فرمایش آقای خوی اینه که اینا به عنوان حد نیست، قبل از این که هنوز تشریع حد بشه از باب نهی از منکر، از باب رفع منکر، امثال این ها مثل سایر منکراتی که خب مؤمنین باید اونا کاری کنن که اونا از اون کار دیگه دست بردارن، به این عنوانه، نه به عنوانه که حد شرعی باشه. فعازوهما را تقریبا به این معنا هم کردن. وقت نتیجه این میشه که این دعای پس حمله بر حد نمیشه تا بعد بگیم منسوخه، نسخ نشده، حکمش حکم نهی از منکر و دفع منکره، بعد تشریع حد در آیه دیگری حد تشریع شده به عنوان جلد یا به عنوان رجم و اونها آیات محکمی داره، یا اگر از سنت استفاده شد حکمی ثابته، پس آیه منسوخ نیست. این مطلبیست که ایشون فرمودن و جمله القول در نتیجه میگیرن جمله القول که انه لا موجب للالتزام بالنسخ فی الآیتین غیر تقلید المحض که عدل اعتماد علی اخبار به آحاد التي لا تفید علما ولا عملا. فرمودن اون کسانی که قائل به نسخ شدن یا همطور تقلیدی، چون معروف بین مثلا علما و اهل تفسیر این بوده که این آیات منسوخه، اینا هم تقلید کردن گفتن منسوخه، یا به بعضی از روایات واحدی که حجت نیستن به اونها تمسک کردن، لذا وجهی نداره که ما حکم به نسخ کنیم. حالا اون این فرمایش ایشون بود. اصلا بگو شما مرحوم شیخ جواد طلاقی که خب استاد مرحوم آقای خویی هم بودن در کلام و اینها، در این تفسیرشون که تفسیر آل الرحمن البته دو جلدش بیشتر چاپ نشده، یعنی اصلا شاید هم مثلا کشیشون اصلا کاملش نکرده باشن خود ایشون، خب بعضی نکاتی داره که مفیده. اصلا بگیم شما ایشون این آیه را که این دعایه را که مطرح میکنن بله فرمودن که چون اول یک اقوالی را از بعض عامه نقل کردن که مثلا مقصود از فاحشه مصاحقه است، هم قول اول و مقصود از آیه دوم هم مثلا لواط است و این حرفا، بعد که نقل کردن این اقوال اشکال کردن، گفتن در کل تخرص و سقیم لا یجدی. بعد اشاره میکنن میگن ما روایاتی داریم اینجا از کتب عامه و خاصه، سیوطی در دارالمنصور 12 روایت نقل کرده از کبار محدثین از عبادت ابن صامت، و غیر از بخاری، غیر از صحیح بخاری که در این باره روایتی نداره، خب اصحاب اون اصحاب صحاح ست حالا 5 نفرشون اونها هم روایاتی دارن در این زمینه که مضمون این روایت اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله که اوهی الیه به پیغمبر اکرم وحی شد، که اشاره میکنن به اصلا که آیه که در سوره مبارکه نور هست بلما سرا عنه الوحی قال خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا، که حالا ظاهرا اشاره به همون آیه، به همون آیه خود آیه ما که حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، این آیه را به پیغمبر قرائت کردم و بعد حالا یا در همون مجلس یا غیرش همونجا حضرت فرمودم که قد جعل الله لهن سبیلا، چون در آیه بود که حتی یجعل الله لهن سبیلا، حضرت فرمودن قد جعل الله لهن سبیلا که از سیبو جل دنه و رجنه از اون دل حجاره و البکرو جل دنه سنن نوفی سنه، که حالا میشه بسر مستر خون از سیب جل و معتن و رجمون دل حجاره و البکرو جل و معتن سنن نفی و سنتن. این روایتی که اطراق عامه رسیده که این سبیلنی که در آیه کریمه در آیه اول خوندیم حتی یجعل الله لهن سبیلا را تطبیق کردن به حسن روی شما به جلد و رجم، که اشاره است به این که تا حالا حکم مثلا این بود در آیه اول، تا حالا حکم حبس بود تمسکوهن نه حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، از حالا به بعد دیگه حکم عوض شده، بنابراین این حکم از هم که منسوخ. شبیه به این خب این روایت از طرق عامه است، البته طرق زیادی دارن، حالا اینو خودتون چیزون زایا، نه همه روایات به عبادت نسامت برمیگرده یا راویای مختلفی هم داره، حالا در حال اونا که حالا پیش ما چندان اعتبار نداره، مگر اینکه واقعا بریم سندهای اونا را بررسی کنیم ببینیم که اونا پیش ما ثقه هستن، بلان مبنا بر عدم وثاقت اونا هست. ممکنه بعضی از روایات در کتب اونها باشد که ما هم اونا را توصیف کرده باشیم، اونا در رجال خودمون افرادی داریم که میگن آمیون اما ثقه، حالا باید در کتب اونا دقت بشه آیا در سند این روایات فردی که ما او را ثقه بدانیم وجود دارد یا ندارد. بالاخره صرف این که حالا از نمیدونم 14-12 طریق ذکر شده اینها خیلی کافی نیست، اما در کتب خودمون که آیا ما در کتب روایی که مربوط به کتب اصحاب امامیه هست آیا روایاتی داریم که شهادت بده بر همین قول مشهور؟ چون مشهور بین علما همینه که این آیات منسوخه، بین عامه و خاصه مشهوره. آیا مدرکی هست؟ نه، از مدرک روایی هست. اونجا هم دو سه روایت هست. یک روایت روایت کافیست که این را در جلد دوم کافی صفحه 27 از اون چاپای 8 جلدی به عنوان بابون آخر در ابواب اسلام و ایمان، بابون آخر که عنوان بابش به عنوان بابون آخر باب دیگری از اسلام و ایمان، اونجا روایتی در اونجا هست، روایت طولانی و مفصلی است که به اصلا که حالا اون راوی آخرش یادم نیست، سالم نامی سالا سالم که به اون برمیگرده. البته روایت ابتدا میشه به علی بن محمد، بعد ان بعض اصحابیهی یا مثلا روایت سندن اعتباری نداره. اگه بخوان دقت کنه انسان به لحاظ سند، هم توش ارسالی هست، مرسله هست، مرسله به ابهام واسطه هست، و هم بعضی از روایات مجهول در اون هستن. ولی خب روایات مفصلی است که آخر اون روایت اینه که فرمودن سوره نور، کل سوره نور، سوره نوره نزلت بعد سوره النساء، قال الله تعالی واللاتی یأتین الفاحشه تا سبیلا فالسبیل الذی قال الله که الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. فرمودن اون سبیلی که خداوند فرموده که حتی یجعل الله لهن سبیلا، همین آیه جلد، این اشاره داره که بس آیه نسخ شده، چون تا حالا امساک بود، از حالا به بعد. این یک روایته. روایت دوم در تفسیر عیاشی است که نقل کرده عن جابر عن الباقر علیه السلام. خب جابر ثقه است، ولی سند عیاشی به جابر نقل نشد، مرسل است، یعنی در خود تفسیر عیاشی هم سند نیست، مذکور نیست. چون اصلا تفسیر عیاشی تقریبا مجموعش مرسلات، صدر سند را صدر سند اسقاط شده، اما راوی آخر را نوعاً که به امام متصله او را میاد. در روایت اینه که عن الباقر سلام الله علیه جعل السبیل یا جعل السبیل الرجم علی الجلد، سبیل رجم و جلد قرار داده شد. باز اصلا باز اشاره به همینه که حتی یجعل الله لهن سبیلا، گفتن سبیل رجم و جلد، بگنم اشاره بینه که تا حالا حکم امساخ بود، از حالا به بعد دیگه رجم و جلد. در مجمع مرحوم تبرسی فرموده است که این نسخه به آیت نور، بعد از اینکه نسبت داده به اصحاب که مرحوم تبرسی گفته این آیه منسوخ است، و به وسیله آیه نور نسخ شده، که بعد فرموده به حول مروی یا ان ابی جعفر و ابی عبدالله، مرحوم تبرسی این را به امام صادق و امام باقر هم نسبت داده، اما خب سند مذکور نیست. این میشه گفت مثلا سه تا روایت و در وسائل نقل کرده از رساله محکم و متشابه، وسائل جلد 28 وسائل صفحه 67 باب 1 از ابواب حد زنا، از رساله محکم و متشابه سید مرتضی، از تفسیر نعمانی نقل کرده به اسنادی عن اسماعیل بن جابر عن صادق علیه السلام عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام، فی حدیث که در اونجا در زیر او روایت داره فلما قضی الاسلام انزل الله از زانیت و از زانی فضل بی کل واحد من همامت و جلده. وقتی اسلام قوت گرفت در مدینه و دیگه مستقر شد، این آیه نازل شد. فنسخت هذه الآیه که الحق سبل عزا، که این آیه اون آیه حبس و عزا را نسخ کرد، اون که فمس کوهنه که اشاره به حبس آزوهما در آیه دوم. از همزون شما این مثلیست که اینجا آمده. بعضی قائل شدن، مرحوم بلاغی نقل میکنه که بعضی قائل شدن به این که سبیلی که در آیه هست، حتی اگر الان سبیلا عبارت است از تزویج، که اینا رو حفظ میکنیم تا برم در شوهر کنم. مثلا در تبیان مرحوم شیخ فرموده انهو باطلون بل اجماع، این بل اجماع این قول قول باطلیست، هیچ کسی حرف نگفته یجالا سبیلا این باشه. حالا در هر حال این تقریبا مسائلی که عرض شد، اگر ما این وقت به روایات میخوام اعتماد کنیم، خب روایات علی حال خود اونها سندش محکم نیست، مگر این که بگیم چون اجماع تقریبا امامیه و عامه، چون تقریبا بود اتفاق این آیه از همون جامعه همون شیخ طوسی که در تبیان این را مطرح کرد و به بعد تقریبا همه اتفاق نظر دارند این که این آیه منسوخ است به آیه جلد و رجم، خلاصه نسخ را قائل شدن در این شد، کما که عامه هم همین من را قائل شدن که اگر دیدیم که ضعف اون سند روایات منجبر میشه به این قول مشهور و اینها، خب دیگه مجالی نداریم غیر از اینکه ملتزم به نسخ میشه. و دیگه اون فرمایشاتی که مرحوم آقای خویی و استبداداتی که فرمودن دیگه خیلی روشن نیست که ما امسکوهنه را بگیم یعنی اینا تو خانه نگه دارید که دیگه بیرون نرند و جنایت نکنند و میارکنند، اون حمله در حد میشه، بعد هم منسوخ شده. ولی اگر نه گفتیم که چون که طبعا آقای خویی چون این گور اجماعاتون را قبول ندارن، روایت هم چون حتی چون روایت واحد را میگن حجته، ولی اونجا که میگن روایت آحادیث فایده نداره چون سند نداره، به نظر ایشون چون سندها معتبر نیست، اونجا میگن نمیتونیم ما به این روایات متعدد بشیم و حکم کنیم به اینکه این آیات منسوخه. پس این بحث تقریبا مبتنی بر یک میشه گفت یک مسئله اصولی در اینجا میشه که اگر قائل بشیم به انجبار سند روایات به قول مشهور و اینها فباها، بلا اگر اون رو قائل نشیم علی حال اثبات منسوخیت مورد اشکاله. در حال دیگه علی حال احتمالات که در روایت بود خوندیم تا حدی شما باید میتونید حول و حوشش مطالعه کنید، خیلی برای بحث امروز ما یعنی برای این روزها عجت عملی شاید خیلی منتج نباشه، چون الان حکم حد و اینا دیگه خب معلومه چیه، حکم زنا مشخصه و به جا دیگه اثری نداره، مگر اینکه مثلا بگیم بله نه از آیه مثلا آیه اول میگه اینا رو ما باید حبسشون کنیم، حبس هم یه حکم تعدیدیه، مثلا آیا واقعا این لازمه که زنی که حالا زنا کرده در خانه نگهش داریم؟ بله اگر واقعا به طور کلی اگر زنی مبتلا بشه به این عمل قبیح و نشه او را از راه دیگری کنترل کرد، خب بله مقتضای ادله امر معروف و نهی از منکر اینه که در خانه نگهش داریم، حبسش کنیم و نگذاریم که این عمل شنیع ازش مرتکب بشه. این قاعده است. یا حالا چه از آیه استفاده بکنیم چه نکنیم، در فرض از آیه هم این را استفاده نکنیم، اما مقتضای قاعده همینه که از ادله معنا استفاده میشه. ان شاء الله در جلسه دیگه وارد میشیم در خود آیه جلد که از زانیه تو در زانی فضل دو کل واحد من شده تا بحشه صلی اللہ علیه و سلم.